دوستان عزیزم، با اعلام ساعت 9 از برنامه بخش اول برنامه های رادیو نمایش دعوتتون میکنم بشنوید برنامه زنده گیومه رو.
منو میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پس پر از حیوان.
من نگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکش.
چهار، سه، دو، یک. دستان، صورتم، بدنم، چشمون.
با قبه بی برمون، با قبه بی جهده.
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
گیومه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. به همه شما علاقمندان به موضوعات فرهنگی و هنری سلام. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی از شما دعوت میکنم به گیومه توجه کنید. در این برنامه به موسیقی میپردازیم. گیومه یک مجله فرهنگی و هنریه و در این برنامه ما سعی می‌کنیم در کنار آخرین خبرهای فرهنگی و هنری موضوعات پیرامون دنیای فرهنگ و هنر رو هم تحلیل و بررسی کنیم. امروز و در این برنامه بنا داریم بپردازیم به بررسی وضعیت رقابت در موسیقی پاپ در بین خواننده‌های موسیقی. می‌خوایم بدونیم در بازار رقابت موسیقی امروز ایران چی می‌گذره، در پشت صحنه چی می‌گذره. آیا برای خواننده شدن دارا بودن صدای خوب کافیه؟ آهنگ و ملودی خوب، ترانه خوب و تنظیم و سازبندی و نوازندگی خوب کافیه؟ علاوه بر همه این موارد، شاید عده‌ای گمان بکنن که دریافت مجوز از طرف نهاد صادرکننده مجوز برای یک آهنگ یا یک گروه موسیقی، یک اثر موسیقی کافیه که شما به جایگاه خوانندگی برسید. اما واقعیت اینه که با وجود اینکه هر کدوم از این مراحل دشواری و هزار توی به خصوص خودش رو داره، از شما یه خواننده نمی‌سازه. برخی بر این باورن که خواننده کسی نیست که آهنگی رو تولید میکنه و روانه این بازار رو آشفته و به هم ریخته میکنه، یا خواننده کسی نیست که تونسته از گردنهای سخت عبور شوراهای نظارتی در مراکزی مثل وزارت ارشاد یا حتی سازمان صدا و سیما مجوزی برای پخش آهنگ خودش دریافت کنه. خواننده بیش از این که با ساز و ترانه و آهنگ و تنظیم و مجوز تعریف بشه، نیاز به مخاطبانی برای اثرش داره. نه فقط موسیقی، که هر رسانه دیگری هم یک سرش به تولید و یک سر دیگرش مخاطبه و پیچیدگی اصلی بر سر راه هنرمندان عرصه موسیقی همین دسترسی به انبوه مخاطبانیه که بر سرنوشت حرفه‌ای و امکان تداوم فعالیت خودشون بیشترین تأثیر رو به جا میگذاره. امروز می‌پردازیم به این که بازار آشفته امروز موسیقی ایران چگونه امکان رقابت رو برای هنرمندان فراهم می‌کنه یا نمی‌کنه.
اینجا گیومه، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز، رادیو نمایش.
و محمد علی مؤمنی، سلام.
سلام و درود به شما و همه شنونده های خوب، امیدوارم که روزی خوب داشته باشید.
متشکرم، خیلی خوش اومدی.
ممنونم.
خب می‌خوایم امروز درباره بازار رقابت در عرصه موسیقی صحبت بکنیم.
بله.
به ویژه در عرصه موسیقی پاپ و اینکه
بله.
یه پیشگفت مختصری من گفتم، واقعا این کافیه که ما یک اثری بسازیم، یعنی بشینیم تو خونمون توی استودیو با همکاری یه گروه یا خودمون به تنهایی یک آهنگ بسازیم، تولید بکنیم، یه ملودی خوب، یه شعر خوب حتی،
بله،
و یک سازبندی تنظیم خوب، یه ترکیب و نهایی سازی خوب، حتی یک صدای فوق‌العاده. آیا درست. این از ما یک خواننده میسازه به تنهایی؟ این سوال مهمیه.
بله.
شاید در نگاه اول فکر بکنیم بله دیگه، برای خواننده شدن صدای خوب، تکنیک خوب و آهنگ خوب، موسیقی خوب لازمه.
طبعا.
اما این کافیه؟
فکر میکنم که باید چرخه‌ای نگاه بکنیم مثل خیلی از حوزه‌های دیگه، و به قول شما این بخشی از ماجراست، بخشی از ماجرا، مخصوصا امروز که تقریبا میشه گفت که خیلی از امور صنعتی شده در دنیا، خود موسیقی هم تبدیل به یک صنعت شده، پای تهیه کننده ها و به قول شما مخاطب، که خود رفتارشناسی مخاطب مخصوصا تو کشور ما همیشه، چون این بحث توی ایرانیا در همه حوزه‌ها میگن که ایرانیا قابل پیش بینی هم نیستن. حالا مثلا تو حوزه سیاسی هم اینو میگن که مثلا رفتار انتخاباتیشون رو نمیشه حد زد، توی موسیقی هم همینطور هست. باید ببینیم که در واقع اونا چه سهمی دارن و چه رفتاری نشون میدن که یک خواننده رو بر بکشن که بشه خواننده یا نشه خواننده.
مهمی. و اینکه چقدر میشه روی این رأی عمومی در حوزه موسیقی و هنر تأثیر گذاشت، یعنی واقعا چه عواملی باعث میشه که یه خواننده پرشنونده ای بشه، آثارش فراگیر بشه.
بله.
به قول فرنگی ها میگن هیت، حالا ما بگیم آثار یا آهنگ‌های فراگیر که پرشنونده هستن، چه جوری به این مختصات میرسیم؟ این سوال مهمیه.
بله.
یعنی خیلی ها دوستان عزیز سالها دارن به این فکر میکنن که چیکار کنیم یه موسیقی تولید بکنیم که شنونده های انبوه پیدا بکنه.
بله.
و کم هم هست دیگه، یعنی نگاه میکنید توی کارنامه یک فعالیت طولانی یه خواننده یا یه گروه موسیقی، فرقی هم نداره ایرانی یا خارجی، البته حالا در مورد مناسباتش و شرایط اجتماعی صحبت میکنیم، میبینی که مثلا یک خواننده 10 سال 20 سال فعالیت کرده و مخاطبانش او رو فقط با یک اثر میشناسن. از یک کسی پرسیده بودن که آقا شما یک دونه آهنگت بیشتر شنیده نشده و طرفدار نداره، پاسخ داده بود که این برای یه خواننده کافی. منم باش موافقم، برای اینکه در واقع شما به همون یک اثر احتیاج دارین که ثابت کنین خواننده هستین و مخاطب انبوه دارین، و دیگه بعد از اون این ارتباط شکل گرفته به یه نوع.
دقیقاً. توی بقیه اوضاع هم همینطوره، یعنی مثلا میگن که اگر که در یک مجموعه شعری که یک شاعر منتشر کرده با یک شعر شناخته بشه و یک شعرش هم ماندگار بشه، واقعا اتفاق خیلی بزرگه. حالا من میخوام به اون مخاطب انبوه که شما اشاره کردین یک صفت دیگه هم اضافه بکنم و بگیم که چه اثری در واقع مخاطب انبوه ماندگار پیدا کرده، یا خود اون اثر چگونه تونسته ماندگار بشه. چون بله، خیلی از آثار رو میبینیم که ناگهان بله خیلی مخاطب انبوهی پیدا میکنه، اما واقعا ماندگار هم نیست. صرف انبوه پیدا کردن مخاطب خیلی هم رمز بقاش نیست.
درسته، بحث ماندگاری اصلا جداست. ولی از مردم بپرسیم، از شنونده های اصیل و اصلی موسیقی، موسیقی چجوری فراگیر میشه به نظر شما؟ یعنی فکر میکنین چه عواملی باعث میشه که یه قطعه موسیقی شنونده های بیشتری پیدا بکنه، شنونده های انبوهتری پیدا بکنه؟
بله.
تو این فضای عجیب و غریب ها، یعنی الان در فضای عجیب رسانه‌ای که بمباران اطلاعاتی داره صورت
بله.
میگیره، در عرصه‌های هنری هم همینطور، واقعا محمد این که یک اثر موسیقی رو ما انتخاب بکنیم در بین این همه آثاری که هر روز داره روانه میشه به سمت رسانه‌ها، کار خیلی خیلی دشواره. این که ببینیم آیا با سلیقه ما این همخوانی داره، محتواش رو دوست داریم، تکنیکش رو دوست داریم، تا چند اندازه سبک رو در واقع دلخواهمون میبینیم. واقعیت ماجرا اینه که در بازار موسیقی امروز ایران دسترسی مخاطبان انبوه موسیقی کار چندان ساده ای نیست، یعنی بله. دسترسی به این مخاطبان برای بله. هنرمندان کار چندان ساده ای نیست. این که حالا ما بگیم ما همین امروز تصمیم بگیریم چون صدای خوبی داریم شروع بکنیم یه آهنگ تولید بکنیم اینو پخش بکنیم حتما چون آهنگ خوبیه شنونده هم پیدا میکنه، این علامت سوال های متعددی رو پیش میاره که چرا پس برای بسیاری از خواننده های خوب ما که همین دو سه دهه پیش فعالیت میکردن الان این وضعیت رو میبینیم، یعنی اصلا کاملا به قول سینما یا فید شدن و حضورشون کم رنگ شده و دیگه در این بازاری که امروز میبینیم یه طیف جدیدی وارد شدن، شاید بسیاری از خواننده های پیشکسوت و قدیمی ما احساس راحتی نداشته باشن که اون که میرسه به جایی که مثلا خشایار اعتمادی قهر میکنه از موسیقی خداحافظی میکنه، یعنی من اسمشو میذارم قهر، خودش که گفته خداحافظی، ولی واقعا این قهر یک نسل از خواننده ها و آهنگسازان ما. برخی از آهنگسازای بزرگ ما الان سرگرم برنامه‌های مختلف شدن فقط یعنی دیگه کار تولید نمی‌کنن، رفته نشسته فقط داوری می‌کنه صدای اینو اونو ارزیابی می‌کنه و اینا، یه نشون میده که تو با کسی که کار بکنه و تو بازار حضور داشته باشه که اصلا وقت این حرفا رو پیدا نمی‌کنه. می‌خوام بگم این طیف افراد البته حضورشون مغتنمه اما تو بازار کار حضور ندارن. کسانی که درخشیدن، این که گفتی، کسانی که درخشیدن کارشون هم از قضا خوب بوده، یعنی از نظر کیفیت اگه ما بخوایم سرمونو بلند کنیم و بگیم که ما این موسیقی با کیفیت پاپ رو تجربه کردیم، چه در سالهای دور چه نزدیک، میبینیم یه طیف هنرمندانی هستن که الان دیگه مخاطب ندارن. محمد
دقیقاً. خب یه مقدارم در واقع تحولات اجتماعی حالا هم در ایران و هم در جهان خیلی ضرب آهنگش تند شده، یعنی الان شما داری از خواننده‌های دو دهه گذشته صحبت می‌کنی، گاهی ما می‌بینیم تغییرات دیگه سالی شده. خواننده‌ای که پارسال خیلی گل کرده بوده دیگه امسال حضور نداره.
حالا خیلی در مورد بازار فعلی موسیقی پاپ از اینم شدیدتر نظر میدن و انتقاد میکنن، یعنی میگن که خواننده‌های یک شبه ما داریم.
آره دیگه، حالا
حالا پشت صحنه‌ش هم قابل بررسیه، چه جوری میشه که یه خواننده یک شبه مطرح میشه، چه جوری میشه یه خواننده بعد از 20 سال فعالیت هنوز اثرش شنیده نشده؟ آیا واقعا اون اثر ضعیفه؟ آیا واقعا این خواننده‌ای که یک شبه مطرح میشه و اقبال عمومی پیدا میکنه یه خواننده نابغه است مثلا؟ ویژگی‌های ممتازی داره؟ کما اینکه می‌بینیم الان خواننده‌های روز ما آیا در مقایسه با خواننده‌های مثلا 10 سال پیش ما کیفیت اثرشون بالاتره، شعرشون با محتواتره، کیفیت ادبیات امروز ما واقعا در مقایسه با ترانه‌های 10 سال پیش 20 سال پیش بالاتر رفته یا پایین‌تر رفته؟ اینا همه سوالاتی است که میتونیم بهش بپردازیم. دوستان به ما پاسخ بدن 301075 به نظر شما یه قطعه موسیقی چجوری فراگیر میشه؟ یکی از مسائل مهم اینه که ما اصلا از کجا موسیقی پیدا میکنیم، کجا موسیقی گوش میدیم و توی چه بستر این اتفاق.
آره یه اتفاق عجیب آقا شهرزاد، من خوب شده تو هم نگفتی، برام هنوز قابل فهم نیست. بعضی ها که مثلا یه حافظه، نمیدونم فلش بگیم حافظه بگیم، یه حافظه مجازی رو میبرن یه مغازه، میگن آقا رو این موسیقی بریز، اونم انگار مثلا با بیل ورم داره میرزه تو این همجوری فله ای. نمیفهمم اینی
که سر چهارراه ها الان آره. چند سالیست که سر چهارراه ها یه دهی تکثیر میکنن این انواع آهنگا رو و در قالب یک سی دی میفروشن و به قول تو هیچ انتخابی در کار نیست. آره یعنی کسانی که اینا رو خریداری میکنن عملا با یک مجموعه انتخاب شده طرف هستن که یک کسی بر هر اساسی شنیده میشه که برای همه اینا هزینه میشه، یعنی همه اینا روش های تبلیغاتی هستن. سر چهار راه دیگه چی گفتی کجا؟
همه مغازه‌هایی که
مغازه‌ها توی فروشگاه سی دی رو ندارن. که میره میگه آقا مثلا آهنگ جدید داری بعد قبلا هم این کارا رو میکردیم، یعنی برای اینکه ببینیم چه خبر تو دنیای موسیقی ولی الان واقعا این تنوع اجازه نمیده که مخاطب همه آثار رو گوش بده و شاید همین مانع اصلی برای این که شما یه نوع موسیقی سبک موسیقی دوست داری ولی پیداش نمی‌کنی.
آره.
یا اینکه راهش رو نمی‌شناسی مثلا.
اینم خیلی مهمه راهش. تو هم من حتی دوستان نزدیک خود من که حالا ممکنه خیلی پیگیر موسیقی نباشن اما به هر حال مثلا ممکنه اهل ادبیات باشن یا حوزه‌های دیگه، حتی اونا هم همیشه از من میپرسن، میگن که تو این موسیقیایی که خوبه و همیشه موسیقی خاص گوش میدی یا مثلا موسیقی گوش میدی که دیگران گوش نمیدن، اینا رو از کجا گیر میاری؟ و خب خود من به شخصه واقعا میرم مثلا تو سایت هایی که برای فروشه یا مثلا موسیقی هایی که حالا یه بخشی دارن تک آهنگا معمولا به صورت رایگان ارائه میشه، اینا رو واقعا خب گوش میدم یکی یکی، یعنی فکر میکنم که این روشیه که خود مخاطبم باید پی بگیره.
این رایگان که گفتی خودش بحث برنامه است. الان بشیم پیام. آره. اول بگم پوریای عزیز از تهران پیامک فرستادن به 30075 همین الان، نوشتن وقتی علم موسیقی عموم جامعه پایین باشه خیلی ها میتونن ازش سوء استفاده کنن.
درسته. حالا من فکر میکنم که یه مقدارم اتفاقا علم موسیقی بالاتر در توده مردم بالاتر رفته. حالا توی به نظر من زمانی که اصلا اینترنت اومد همین بحث مطرح شد که تو همه حوزه ها یا دانش عمومی بالاتر رفت یا پایین تر رفت. به نظر من اینترنت باعث گرفتن یک معدل شد، یعنی کسایی که یکم بالا بودن رو درگیر خودش کرد، یه مقدار کشوندشون پایین، درگیر اینترنت اونا کردن، که به قول یکی از خواننده ها میگفت که چند سال ایران نبود، من باشه مصاحبه میکردم، میگم من برام عجیب موقعی که اومدم ایران احساس کردم که فضای موسیقی ایران عموما شده دیگه فضای مجازی، یعنی هر کسی که گویی در این فضا حضور داره یعنی هست و اگر اون تو نیست یعنی اصلا انگار که وجود خارجی نداره. آره. بخاطر این من فکر میکنم که خیلی از آهنگسازای ما و در واقع کسانی که اهل موسیقی هن رو درگیر کرده و یه مقدار معدلشون رو کشیده پایین، ولی یه مقدار معدل توده مردم رو هم کشیده بالا.
یعنی خواهی بگی الان سواد موسیقی مردم برخلاف نظر پوریا بالا رفته نسبت به سالهای گذشته؟
میخوام بگم طیف بیشتری رو درگیر کرده.
حالا من نظرم اینه که محمد
میتونیم
بگیم حالا اگر سواد عمومی موسیقی بالا نرفته اما همینجور که اشاره کردی یه طیف تازه اضافه شدن به شنونده های موسیقی در اثر تماس با دنیای مجازی.
آه.
مثل داستانی که برای شعر رخ داد، مثلا شما ممکنه این شعرهایی که توی فضای مجازی شبکه های مختلف اجتماعی منتشر میشه اصلا شعر ندونی بگی اینا چیه دیگه، ولی همینا هم یک سری طرفدار اضافه کرده به مقوله خواندن. یعنی اگر حتی اینا شبه شعر هم باشه یه طیف تازه‌ای که اصلا شعر نمیخوندن جذب شد و اینا رو میخونن و از قضا میان و کتابهایی هم که منتشر میشه بر اساس همین نوشته اونا رو هم میخرن. بنابراین اینا یک طیف جداگانه‌ای رو میتونیم بگیم اضافه کرده به عنوان مخاطب به موسیقی، به ادبیات، هر چند که در مورد سطح ادبیات و سطح کیفی موسیقی منتقد باشیم.
حالا من یه چیزی رو بگم، یه شکلی تو ذهن من همیشه هست که من فکر میکنم که ما یه حرکت در واقع عمودی که داشتیم یا شکل عمودی که داشتیم حالا شکلش افقی شده، یعنی هر چقدر که در عمق ما فرو میرفتیم این خط برعکس شده و الان در سطح پخش شده، تعداد مخاطب بیشتر شده ولی فکر میکنم حالا به نظر شخصی خود من عمق کارها کمتر شده.
بسیار خوب. موافقی به شهاب دارابیان سلام کنیم؟
چقدر خوب. بله حتما.
شهاب جان سلام.
بعد هر کنی که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای شهرزاد نازنینی، ما را حاضر در استودیو و شنوندگان خوب رادیو نمایش. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه گیومه در خدمت شما دوستان عزیز هستم.
خیلی متشکرم. میخواییم بپردازیم به سرنامه روزنامه های امروز در حوزه فرهنگ و هنر.
بله جناب شهرزاد، روزنامه ایران گفتگوی منتشر نشده ای رو با زنده یاد تورج شعبانخانی انجام داده و با توجه خدا رحمتش میکنه واقعا و با توجه به مشکلاتی که داشتن و مشکلات بیماری که داشتن، تیتر چون آدمک زنجیر بر دست و پایم رو برای این گفتگو انتخاب کرده. گفتگو بسیار جذابیه. توصیه میکنم به دوستانی که علاقمند موسیقی هستن حتما این گفتگوی جذابی که دوستان ما در روزنامه ایران انجام دادن رو مطالعه کنن. روزنامه سازندگی جناب شهرزاد با عنوان داستان یک خط به برنده مستندنگاری جایزه جلال اشاره کرده. اگه خاطرتون باشه آقای شهرزاد دیروز در برنامه اشاره کردیم که یکی از مشکلات ما نه تنها در حوزه کتاب و ادبیات اینه که ما متاسفانه یه دو قطبی سازی داریم در حوزه فرهنگ و با این دید به این موضوعات نگاه میکنیم. به ادبیات نگاهمون همینه، به سینما نگاهمون همینه و این داره لطمه میزنه. واقعا باید ادبیات به شکل ادبی پرداخت و میبینیم که با توجه به این که ما یک جایزه‌ای داشتیم به نام جلال و اتفاقات مختلفی براش افتاده و نیازه که رو هر کدومش بحث بشه، اما روزنامه سازندگی تنها به یکی از این کتاب‌ها پرداخته که حالا با توجه به سیاست‌های خودشون به تفکرشون نزدیک‌تره، به تفکر دبیر صفحه ادبیاتشون که خودشون هم در یک نشر سمت دارن نزدیک‌تره و اینا نشون میده که واقعا تا وقتی که ما این نگاه رو داشته باشیم اتفاقات خوبی در ادبیات برای ما رخ نمیده. کاش که ما این تحمل رو داشته باشیم که به همه سلیقه ها توجه کنیم، به همه نگاه ها توجه کنیم. من چند روز پیش در یه برنامه رادیویی میزبانی میکردم از امیر خداوردی که کتاب آلوت رو نوشت و فکر میکنم سال گذشته در بسیاری از جوایز ادبی ما نامزد شد. باید بگم که امیر خداوردی یک شخصیت روحانی هست و این کتاب ادبی رو نوشته. به قدری جذاب هست این کتاب که من میخوام بگم که شاید مثلا این تفکرات متفاوت باشه، اما وقتی کتاب رو میخونیم میبینیم که ادبیات چیزی جدا نیست، خیلی از تفکرات به هم.
چیش برای جالب بود؟
برای من این جالب بود که خیلی ها انتقاد کرده بودن که چرا همچین کتابی، بدون اینکه این کتاب رو مطالعه کنن و فقط گفته بودن که چرا همچین کتابی باید نامزد جایزه جلال بشه. سال گذشته رو دارم خدمتتون عرض میکنم. اما همونهایی که انتقاد میکردن، همونهایی که جبهه گیری میکردن، شاید بر اساس ظاهر قضاوت میکردن، از وقتی رفتن این کتاب رو خوندن دیدن که عجب رمان جذابیه.
یه بار دیگه اسمشو بگو حالا که اینقدر تعریف
کنی. رمان آلوت اثر امیر خداوردی از انتشارات نگاه هم فکر می‌کنم.
این منظور یعنی مضمون اصلی چیه؟ بیشتر میخوام به اون اشاره بکنه که حالا شنونده ها که شنیدن اسمشو بدونن موضوع اصلی چیه، درباره چی؟
موضوع یک شخصیتیه که حالا با توجه به همون شخصیت امیر خداوردی که یک شخصیت روحانی هست، یه سری اعتقاداتی داره، اما نگاهش به جامعه یک نگاه بسیار نگاه بازیه، خیلی زیبا نگاه میکنه. خب تفاوت‌هایی دیگه بین آدم‌ها با سلایق مختلف، با دیدگاه‌های مذهبی مختلف، ایدئولوژی مختلف نسبت به جامعه وجود نداره. همه ما میتونیم در کنار هم با هر نگاهی که داریم با هم دوست باشیم و واقعا به ادبیات ادبی نگاه کنیم، به سینما سینمایی نگاه کنیم، به تئاتر تئاتر نگاه کنیم، به موسیقی موسیقیایی نگاه کنیم. و این جناح‌بندی ها هیچ وقت به ما کمک نکرده و من فکر میکنم که تا زمانی که این به این شکل باشه، اگه قرار باشه من در رسانه‌ای که کار میکنم به اون کتابهایی که علاقه دارم بپردازم. ما دیروز اشاره کردیم
به رسانه مستقل
بیاین. واقعا اگر یک کتابی مد نظر ما هم نیست، به احترام مخاطبان اون کتاب، به احترام اون رسانه، به اون کتاب هم بپردازیم، به اون فیلم هم بپردازیم، به اون نریم سراغ علایق.
ما خودمون سعی میکنیم شهاب جان فعلا در حیط اختیار خودمون توی گیومه این کارو انجام بدیم. حالا فعلا و دعوت میکنیم از همه رسانه‌ها.
داره میافته، منم بسیار خوشحالم از این اتفاقی که داره در گیومه میفته. روزنامه هفته صبح جناب آقای شهر اشاره داشته به انتخاب سرکار خانم الناز شاکردوست به عنوان بهترین بازیگر جشنواره فیلم‌های سیاسی فرانسه. میدونید که با در بازی در فیلم شبی که ماه کامل شد به کارگردانی سرکار خانم نرگس آبیار، این موفقیت‌های داخلی بسیار خوبی رو کسب کنه و
یه پشت صحنه منتشر شد، یه فیلم پشت صحنه از آرزوی الناز شاکردوست برای اینکه این سیمرغ بلورین رو بگیره و بعد یه خاطره جذابی تعریف کرد. من چون دیدم به شنونده های عزیز بگم که توی مقطعی حالا سر یه فیلم دیگری بوده البته مثل اینکه و با پرویز پرستویی الناز شاکردوست هم بازی بوده. پرویز پرستویی که میبینه اینقدر خانم شاکردوست شیفته دریافت این جایزه است و اینقدر شوق داره، اینقدر هیجان داره و واقعا تمام تلاشش رو هم داره میکنه و باش داره زندگی میکنه. حالا بد نیست اون
مستند کوتاه رو دوستان ببینن، میگه که من تا حالا سه تا مثل این که پرویز پرستویی یا بیشتر سیمرغ بلورین گرفتم و یکیشو میاره تقدیم میکنه به الناز شاکر دوست، میگه این مال شما و بدون که سیمرغ تو گرفتی. و جالبه و ایشون میگه که من اولین سیمرغ خودم رو از پرویز پرستویی گرفتم، واقعا به عنوان یک بازیگر پیشکسوت که تشویق کرده یک جوان رو قابل ستایشه. و خوب بود که این فیلم منتشر شد برای اینکه پشت صحنه سینمای ما نشون بده که چقدر اتفاقای خوبی هم گاهی وقتا رقم میخوره و ما ازش بیخوریم.
بله درود واقعا بر پرویز پرستویی نازنین و واقعا حقش بوده، ناز شاکردوست با بازی بسیار خوبی امسال انجام داد و خیلی ها شاید منتقد بودن ولی انتخابش در جشنواره فیلم فرانسه هم نشون میده که با توجه به رقیب های بسیار سرشناسی که در این جشنواره داشته نشون میده که انتخاب بسیار شایسته ای بوده. واقعا حالا من میخوام یه نکته بگم، من در این سالهایی که این فیلم ساخته شده، یعنی اشاره میکنه به سالهای 82 تا 86 این فیلم، من در اون دقیقاً در این زمان در شهرستان زاهدان ساکن بودم و واقعا میتونم بگم که این اتفاق، این فیلم، این فضا، اون بازی‌های خیلی خوب هوتن شکیبا و بله. الناز شاکردوست چقدر به فضای اون روزهای زاهدان نزدیکه و واقعا به خانم شاکردوست نازنین تبریک میگیم، امیدواریم که شاهد موفقیت‌های بیشترشون باشه
انشالله.
جناب آقای شهرزاد، روزنامه اعتماد به گزارش مراسم رونمایی از مجموعه شعر جدید محمد رضا اصلانی اشاره داشته در خانه هنرمندان و تیتر رها و تعریف ناپذیر مثل موسیقی را انتخاب کرده، همچنین یک یادداشتی داشته با جناب آقای غلامرضا امامی مترجم شناخته شده کشورمون و یک یادداشتی منتشر شده با تیتر جامعه الاطراف مثل اصلانی و به قلم آقای محمد رضا اصلانی که از شخصیت‌هایی که چند وجهی ما نمیتونیم
بگیم، بله، سینماگر، مستند ساز،
منتقد ادبی، منتقد سینمای شاعر هست، پرداخته و اتفاق خوبیه. روزنامه کیهان جناب آقای شهرزاد با تیتر میدان هنرنمایی مردمی و عبور از سلبریتی زدگی به برنامه میدون پرداخته که این شبها، این شبهای ترتیب فکر کنم پنجشنبه و جمعه از شبکه 3 سیما انجام میشه و اشاره‌ای کرده که شاید ما نیاز داریم در رسانه ملیمون که به برنامه‌هایی بپردازیم که مردم درش حضور فعال‌تری دارن، یک کمی این بحث سلبریتی‌ها یا بازیگران شخصیت‌های شناخته شده
پرآوازه‌ها. چه حرف جالب و نکته مهمی، برای اینکه واقعا یکی از وظایف رسانه اینه که بره به سمت چهره‌هایی که متفکرند و از اینها در واقع برنامه‌های جذاب تولید بکنیم، بریم به این سمت. حالا میبینیم که ممکنه ورزشکاران، هنرمندان عزیز ما در جنبه‌های مختلفی توی برنامه‌ها مشارکت داشته باشن، اما در کنارش واقعا به نظر میرسه که ما کمتر میریم به سراغ متفکرین، نویسنده‌ها، شاعران و کسانی که با تفکر خلاصه نسبت نزدیکتری دارن. هر کدام این جاذبه‌ها رو باید در جای خودش واقعا بهش احترام بگذاریم.
بله آیشه، از من میخوام یک دفاعی کنم از شما، هم سنتان شما که واقعا این، چون بسیاری از دوستانی که کار اجرا میکنن با من دوستان رابطه نزدیک داریم و واقعا اتفاق بدی داشت در رخ میداد که من واقعا خوشحالم که این دیدگاه عوض شده و این اتفاقات داره میفته. واقعا بذاریم اجرا توسط مجریان توانمندی که ما در سراسر کشور داریم انجام بشه، این که یک ورزشکار، یک بازیگری که شناخته شده هست بیاد و این کارها رو انجام بده، به نظر من اتفاقاتی که بعدا میتونه پیامدهایی رو داشته باشه. یک تیتری رو روزنامه جامعه جمع شهرزاد انتخاب کرده با تیتر با قافیه با مردم، گفتگویی کرده با 5 شاعری که قراره در همایش صدای مردم شعرخوانی کنن. یک اتفاق خوبی رو داره حوزه هنری تهران رقم میزنه و جناب آقای مؤمنی شریف در حوزه هنری تهران یک برنامه ای رو تدارک دیدن با عنوان صدای مردم.
بله.
که اتفاق بسیار خوبیه و قراره که در این برنامه هنرمندان از مشکلاتی که مردم دارن بگن و مشکلاتی که حالا شرایط اقتصادی، مشکلات موجود، و 5 شاعر قراره که در مورد حالا شرایط اقتصادی که هستش انجام بشه. این برنامه ها برنامه های خوبیه، میتونه به فضای کشور ما کمک کنه، میتونه صدای مردم باشه و واقعا به درستی